ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای رادیو فردا هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با آخرین خبرها و یک گفتگوی ویژه میزبان شما در این بخش خبری. همسر روح الله زم میگوید او از عراق ربوده شده است. همزمان با سخنرانی حسن روحانی، تجمع اعتراضی دانشجویان برگزار شد. روسیه میگوید به حق ترکیه برای دفاع از خود احترام میگذارد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری. همسر روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، گفته است که او در بغداد رو بوده و به ایران منتقل شده است. مهسا رازانی در مصاحبه‌ای با سایت ایران وایر گفت که روح الله زم روز جمعه 19 مهر از پاریس عازم بغداد شد و بامداد شنبه به پایتخت عراق رسید. خانم رازانی همچنین گفت که تا 24 ساعت نخست ورود به بغداد از همسرش خبر نداشته و بامداد یک شنبه نیز روح الله زم تماس یک دقیقه‌ای با لحن و ادبیاتی غیر معمول با او گرفته است. سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و آن را عملیاتی پیچیده و نوین خواند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. روزنامه فیگارو چاپ پاریس روز سه‌شنبه گزارش داد که روح الله زم از طریق یک زن جوان در پاریس قانع شده بود تا برای دیدار با آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه، به عراق سفر کند. پیشتر فرضیه سفر روح الله زم به عراق توسط برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای در فضای مجازی مطرح شده بود. گروهی از فعالان صنفی دانشجویی روز چهارشنبه همزمان با سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. صدور احکام زندان برای تعدادی از دانشجویان، پولی شدن تعداد بیشتری از دانشگاه‌ها و قوانین تبعیض‌آمیز از جمله محورهای این تجمع اعتراضی بودند.
دانشگاه پولی شد، دانشجو زندانی شد.
دانشگاه پولی شد، دانشجو زندانی شد.
حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را مطرح کرده بود. با این همه گروه‌های مختلف دانشجویی در سال‌های اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاه‌ها و ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض کردند. از سوی دیگر همزمان با سخنرانی حسن روحانی، تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی نیز به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. اونها گفتند افرادی که به نمایندگی از دانشجویان سخنرانی کردند نماینده واقعی نبودند و توسط وزارت علوم انتخاب شده بودند. حسن روحانی در سخنرانی خود به موضوع بازداشت و زندانی شدن دانشجویان و دیگر محورهای اعتراض آنان اشاره نکرد. و اما سخنگوی ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه گفت روسیه حق ترکیه را برای دفاع از خود به رسمیت می‌شناسد. با این حال دیمیتری پسکوف تأکید کرد که عملیات نظامی ترکیه در شمال شرقی سوریه نباید به روند صلح این کشور آسیب بزند. و حالا ما دعوت میکنم از شما که شنونده یک گفتگوی ویژه باشید. آنا رایسکایا.
یولیا یوزیک، خبرنگار روس که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران بازداشت شده بود، معتقد است پادرمیانی رئیس جمهور روسیه باعث آزادی او شده، و این در حالی است که او منتقد کرملین است و چند سال پیش از طرف اپوزیسیون در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه نامزد شده بود. یولیا یوزیک 38 ساله به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد و نویسنده دو کتاب است: یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی در اوسیتیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری که به 9 زبان ترجمه شده، اما فروش آن در روسیه ممنوع است. او به رادیو فردا گفت در سالهایی که از دولت خودکامه روسیه بیزار شده بود، فکر کرد که میتواند در ایران موفق شود.
یا من از 20 سالگی در چچن، داغستان و مناطق مسلمان نشین قفقاز کار کردم و این فرهنگ برای من همیشه جذاب بوده. از اولین سفرهایم به ایران هم خاطرات مثبتی دارم. این کشور اصلا شبیه جاهای دیگر نیست و از صمیم قلب به آن علاقه من شدم. یک اصطلاح هست علاقه خردگریز، یعنی شما بدون دخالت منطق و درک علت و معلول رابطه قلبی برقرار می کنید. در رابطه با ایران همیشه فکر می کردم این علاقه دو طرف است و کسانی که در ایران از من پذیرایی می کردند همانقدر صادقند که من با آنها صادق بودم. شاید این تفاوت فرهنگی باشد و کسی که در غرب تربیت شده و عادت دارد صراحتاً احساسات خود را بیان کند نمی تواند بفهمد و باور کند که در شرق رایج است که حرف و عمل یکی نباشد. شاید من ساده لوح بودم و به موقع خطر را احساس نکردم. به روسی میگویند عشق کور است و عاشق ایران بودم.
میتونید توضیح بدید در ایران چی کار میکردید؟
من
6 سال پیش به سفارت ایران در مسکو نامه نوشتم که در آن خودم و کتابهایم را معرفی کردم و گفتم میخواهم درباره ایران کتاب بنویسم. از این نامه استقبال شد و برایم سفری تدارک دیدند و این سفر یک هفتهی خیلی مثبت و به یادماندنی بود. من در دانشگاه تهران در انستیتوت مسائل قفقاز که رسما از من دعوت کرده بود سخنرانی کردم. پس از آن سفرهای دیگری هم به ایران داشتم که خاطرات خوبی از آن دارم، تا اینکه در تابستان 2017 شبکه تلویزیونی ایران تودی از من دعوت کرد برایشان کار کنم و در ابتدا برنامه‌ام این بود که بچه‌هایم را ببرم ایران و مدتی آنجا زندگی کنیم و به خصوص که به دلیل مخالفت‌هایم با کرملین و ممنوعیت فروش کتاب‌هام در روسیه فرصت شغلی برایم محدود شده بود و حتی پس از اینکه از ایران رفتم ارتباط قلبی‌ام با این کشور به قدری محکم بود که دوباره می‌خواستم به اونجا برگردم.
آیا در هیچ یک از این سفرها به مشکل برخوردین؟
حتی تصور نمی کردم که مسئولین ایرانی ممکن است درباره من سوالاتی داشته باشند. اما پاییز گذشته برای اولین بار موقع خروج از ایران من را 20 ساعت در فرودگاه نگه داشتند. از من بازجویی کردند، وسایلم را گشتند، تلفن و لپتاپم را رمزگشایی کردند، اما بعداً عذرخواهی کردند و گفتند ابهاماتی که نمی دانم چه بود رفع شده و محدودیتی برای سفر دوباره به ایران ندارم.
و باز هم به ایران سفر کردین. لطفاً از این دیدار بدفرجام تعریف کنید.
از دو سال پیش افراد متعددی از من برای سفر مجدد دعوت می‌کردند. پیشنهاد می‌کردند کتاب بنویسم، فیلم بسازم. پیشنهادهای کاری دیگری داشتم که نپذیرفتم، تا اینکه به دعوت کارفرمای سابقم در ایران تودی، کسی که مثل پدرم برایم مورد احترام بود و به او اعتماد داشتم و می‌دانست که ماه آینده عمل جراحی سختی هم خواهم داشت، تصمیم گرفتم دوباره به ایران بروم. او اصرار داشت که خاطرات تلخ سفر قبلی‌ام را پاک کند و به من اطمینان داد مشکلی پیش نخواهد آمد. حرفایش را باور کردم، بلیط خریدم و رفتم. اگر مشکلی با صدور ویزا داشتم باید من را دیپورت می‌کردند. اینطور نیست، اما از من در فرودگاه بیش از 80 دلار پول ویزا گرفتند و تنها موقع عبور از گمرک گفتند باید پاسپورتم را نگه دارند. به انگلیسی سوال می‌کردم مشکل چیست؟ جوابی ندادند تا یکی از آنها بالاخره گفت در ایران باید فارسی حرف بزنید. بعد از مدتی دعوت کننده من که به دنبالم به فرودگاه آمده بود را آوردند و او به نقل از ماموران توضیح داد به دلیل اتفاق سال قبل کامپیوتر هشدار داده، اما این مشکل و روز بعد باید با برگی که به من دادن از اداره‌ای در تهران پاسپورتم را پس بگیرم. من اصرار کردم اینطور نمیشه و میخواهم برگردم روسیه، اما به من گفتن سر و صدا نکنم و مطابق روال عمل کنم و من دیدم چاره‌ای نیست. اما یک روز و دو روز بعد که به اداره رفتم باز هم پاسپورتم را پس ندادند و در عوض دوباره از من 5-6 ساعت بازجویی کردند، اما کسی مانع عبور و مرور من در تهران نمیشد و میزبانم من را همه جا حتی به بازار همراهی کرد تا برای بچه‌هایم سوغاتی بخرم و در واقع همان فرد مانع آن شد تا با کنسولگری روسیه تماس برقرار کنم. شامگاه روز سوم که من را به هتل رساند شدیداً دلم شور می‌زد. از خلوت بودن لابی متعجب شدم، اما فکر کردم خیال بافی می‌کنم، تا اینکه دقایقی
بعد یک زن که 3 برابر من هیکل داشت و چند مرد و در بینشان همان مامور سپاهی که بازجوی من بود به زور وارد اتاقم شدند و او به من به انگلیسی گفت که بازداشت شدم و روز بعد دلیلش را در دادگاه خواهم فهمید. من را از هتل بیرون بردند، سوار ماشین کردند و با ماشین‌های همراه که آژیر می‌کشیدند حرکت کردیم و بعد گونی سیاه سرم کردند و به جایی بردند که احتمالاً بازداشتگاه یا زندان بود.
کی فهمیدید اتهامتون چیه؟
صبح روز بعد یک نگهبان من را پیش قاضی برد و قاضی یک سری کاغذ جلوی من گذاشت و نگهبانم با اشاره نشان داد کجا را باید امضا کنم. گفتم چیزی را امضا نخواهم کرد. من را به زندان برگرداندند و 2 ساعت بعد دوباره به دادگاه بردند و این بار یک خانم مسن که خیلی بد روسی میفهمید به عنوان مترجم معرفی شد و گفت حکمم صادر شده و من متهم به جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با سازمانهای اطلاعاتی این کشور هستم.
دولت ایران اعلام کرد پرونده شما مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبود و در رسانه‌ها دلایل احتمالی متعدد درباره بازداشتتون مطرح شده بود. از اتهام به حمایت از وهابیون و داشتن دیدگاه‌های افراطی در روابط رمانتیک با یک دیپلمات پیشین سفارت ایران. اما شما در مصاحبه با بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد احتمال دادید که دستگیریتون با شایعه فرار علی نصیری فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات سپاه بی ارتباط نباشد. لطفاً بیشتر توضیح بدید.
من اولین بار 2 سال پیش این اسم را شنیدم و به من هشدار دادن که ممکن است تحت نظر باشم. صفحه تحلیلی خبرهای خاورمیانه در فیسبوک داشتم که اخبار اسرائیل را هم در آنجا منتشر می‌کردم و خبر فرار و پناهندگی احتمالی این فرمانده سپاه را زودتر از هر نشریه دیگر در روسیه گزارش کردم. الان مطمئنم تمام نوشته‌هایم در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی ایران هست و اگر خبر فرار این فرمانده واقعا شایع بود و در اصل او همچنان سمتی بلندپایه در ایران دارد، بعید نیست که او مشوق دستگیری من باشد. اما نمی‌دانم واقعا اینطور است یا نه. همکارتان در بخش روسیه رادیو آزادی این سوال را پرسید و جواب دادند.
روزهای بازداشتتون در ایران در خبرگزاری ایرنا مقاله منتشر شد که در آن گله کردند از شما به عنوان خبرنگار یاد میکنند در حالی که شما با دعوت خصوصی به ایران سفر کرده اید.
این واقعا مضحک است که آنها بین خبرنگاری که برای ماموریت کاری یا سفر شخصی به ایران میرود تمایز قائلند. فکر میکنم کل ماجرای هدایت من به داخل ایران عملیاتی برنامه ریزی شده بود، اما هر کس پشت این تصمیم بود تصور نمیکرد که دستگیری من چنین سر و صدایی برپا کند.
شما همیشه مخالف کرملین بوده اید، اما کرملین از دستگیریتون ابراز نارضایتی کرده و وزارت خارجه روسیه برای آزادی شما یک مخالف سرسخت دولت تلاش فراوان کرد. برایتون عجیب نبود؟ فکر میکنید چرا دولت روسیه بی توجه به گرایش های سیاسی تون از شما دفاع کرد؟
خیلی عجیب بود و خیلی خوب. شاید برای اولین بار بود هنگام بازگشت به مسکو احساس غرور کردم. ممکن است سازمان‌های اطلاعاتی در ایران فکر می‌کردند به آن دلیل که مخالف دولتم، کرملین بابت بازداشت من از آنها قدردانی هم خواهد کرد. اما از واکنش سخنگوی کرملین متوجه شدم که حتی رئیس جمهور روسیه در جریان اوضاع من بود و حتما نقش مهم در بازگشت من به وطن داشت و بابت این تشکر می‌کنم. البته از همه کسانی که از من دفاع کردند، در مقابل سفارت تحسن کردند، درخواست آزادی من را امضا کردند و اجازه ندادند در سکوت از بین بروم سپاسگزارم. این حمایت‌ها و سر و صداها خیلی مهم و ضروری است. می‌دانم زندانی‌ها و خانواده‌هایشان را اغلب تحت فشار می‌گذارند که ساکت بمانند، اما این اشتباه است. اگر سر و صدا نباشد، هیچ کس از زندان آزاد نخواهد شد. از سوی دیگر بسیار بعید است فشار اجتماعی بتواند سپاه پاسداران را تحت تأثیر بگذارد. مطمئنم تصمیم درباره من در بالاترین سطح گرفته شد و شاید به خاطر روابط خوب با روسیه ایران قبول کرد کاری را انجام دهد که معمولا انجام نمی‌دهد.
ممکن است روزی دوباره به ایران سفر کنید؟
خیلی هیچ وقت. زمانی که مرا به فرودگاه می بردند اما نمی دانستم من را به زندان دیگری منتقل می کنند یا می خواهند من را اعدام کنند، مدام از خودم می پرسیدم چرا این کشور با من این برخورد را کرد. ماموران سپاه عملا من را متهم کردند که زیادی به ایران سفر کردم. گویا هیچ آدم معمولی نمی تواند به دفعات به ایران سفر کند. انگار هیچ کس نمی تواند ایران را دوست داشته باشد و از سفر به این کشور لذت ببرد. ایران را خیلی دوست داشتم، اما این احساس را از بین برد.